و همه فرشتگانش یصلون علی النبی، الف لام اهل فلام عهد حضور هست، مدام یصلون فعل مضارع دلالت بر استمرار میکنه، یصلون علی النبی درود میفرستن بر این پیامبر. بعد نمیگه یا ایها الناس، همه لیاقت ندارن، بعد کسانی هم نوا با خدا و این سرود صلوات بفرستن که شأنیت داشته باشن با عالم عرش، میگه یا ایها الذین آمنو، اونایی که ایمان دارن و ریشه در ایمان دارن، صلوا علی و سلموا تسلیما.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.
لذا سرود عمومی عالم خلقت از خدا گرفته تا کوچکترین مؤمن صلوات بر محمد و آل محمد است. این ذکر مستجاب هست و وقتی شما این صلوات میفرستید گویا هم نوا با خدا میشید و فرشتگان، این قدر این ذکر ارزش داره. لذا در عالم برزخ و عالم آخرت نگاه میکنند که برخ بعد از اعمال واقعی انسان و ارزش گذاری نگاه میکنند این شخص با معرفت، با دقت، با توجه چقدر صلوات فرستاده، اینقدر این ذکر مهمه. لذا حدیث هست هر کس صلوات بفرسته 10 ثواب براش می‌نویسن، 10 گناه از او برداشته میشه، 10 حاجتش برآورده میشه. این قدر این ذکر مهمه. اما ارزش این ذکر به کجاست؟ ریشه این ذکر به کجاست؟ وجود مبارک حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. چون اگه حضرت نبودن این ذکر نبود، این همه کمالات و برکات نصیب نمیشد. امام سجاد میفرمید حمد ستایش خدای را که ما را لایق کرد، ما را لایق کرد که ما امت ایشون باشیم، که حضرت موسی میگه آرزوم اینه. شکر خدای را و سپاس خدای را که ما امت ایشون شدیم، که هرچند در آخرین هستیم از جهات ولی اولین خواهیم بود. و این طور بعد میفرمید این نصیب ما کرد با چه چیزی؟ به قدرته التي لا تعجز عن شيء و ان عظم، خدایی که عاجز ناتوان از هیچ نیست، حتی اون شی بزرگ باشه. ولا يفوت ها شيء و ان لطف، چیزی ولو ذره ای از دید او مخفی نمیمانه. لذا یکی از نکات مهم اخلاق به عرفانی در سلوک ایمان به پیامبر و پیامبریش و محبت به ذات وجود مبارکش و مودت به اهل بیتش هست. اگر این نباشه سلوک در مسلک عرفان و اخلاق منصده، با وجود این معرفت و ایمان و محبت و مودت هست که فتح الفتوح طی تاریخ در سلوک اخلاقی و عرفانی است. خدا شما رو حفظ کنه، ان شاء الله موفق باشید. صلوات و محبت بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
شبتون بخیر باشه شنوندگان گرامی. مکارم خوبان رو شنیدیم با سخنان اخلاقی آیت الله صفایی بوشهری. پی میگیریم بخش سوم برنامه ها رو در محضر شما شنوندگان بزرگوار در جای جای این میهن عزیز و ایام رو خدمتتون تبریک و تهنیت عرض میکنیم و مخصوصا پیشا پیش میلاد با سعادت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف رو. از علاقمندان به دروس حوزوی دعوت میکنم همراه باشن با فقه آل محمد، درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی آملی.
شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عناصر محوری محکم قضا، همون مدعی و مدعا علی. قهرن بحث رسمی در دو فصل است. فصلی است که به دعوای مدعی برمیگردد، فصلی است که به کار مدعا علی برمیگردد. مدعی باید بعد از طرح دعوا به صورت روشن شاهد ارائه کند. شاهد ها یا دو مرد عادلن، یا دو زن عادلن با یک مرد، یا دو زن عادلن با یک یمین، یا یک مرد عادل است با یک یمین، که اینا وظائف مدعی است برای اثبات مدعای خود. که اینا تا حدودی در فصل اول گذشت، اما فصل دوم که مربوط مدعا علیه است، یعنی شخص منکر، این چهار بخش دارد. یا اقرار دارد که له احکامون، یا انکار دارد که له احکامون، یا حرف روشنی برای گفتن ندارد که له احکامون، یا گذشته از این که اقرار نمی کند و حرف روشن ندارد ادعا دارد که مدعی دروغ می گوید. اینجا منکر برمی گردد مدعی می شود که تکذیب می کند. این چهار بخش مربوط به فصل دوم است که مال مدعا علیه هست. تا حدودی فصل اول گذشت که چند شاهد باید اقام کننده امثال ذالک. اما فصل دوم که مدعا علیه هست، بهترین راه برای تأمین محکمه همون اقرار است. اگر اقرار کرد که مطلب ثابت است، دیگه نیازی به شهادت شاهدان مدعی ندارد و امثال ذالک. این بهترین راه است و آسان‌ترین راه. و اگر اقرار نکرد، انکار کرد، اونگاه نوبت به اقامه شاهد از طرف مدعی است که به فصل اول برمیگردد. او باید شاهد داشته. وقتی انکار کرد، مدعی میتواند به محکمه بگوید که او رو سوگند بدید، چون سوگند حق مسلم مدعی است که مدعی میتواند احلاف کند، استحلاف کند، یعنی طلب حلف کند و او را سوگند بدهد. این احلاف و استحلاف حق مسلم مدعی است. غرض این است که این چنین است که خود منکر بلا فاصله بگوید من سوگند یاد بکنم، یا حاکم بتواند منکر را سوگند بدهد. سوگند حق قضایی مدعی است علی المدعا علیه. تا او نخواهد نمیشه سوگند داد. یه وقت او صرف نظر میکند. پس اگر او اقرار کرد که محکمه به خوبی کارش انجام میداد. اگر انکار کرد نوبت به حلف میرسد. اگر مدعی استحلاف کرد گفت سوگند بدی و احلاف کرد او از حاکم خواست که منکر را سوگند بدهد اینجا یمین ایاد بکنند. وقتی منکر سوگند انشاء کرده است دیگه محکمه حکم میکند و کارتان میشند. اما خود سوگند اگر صادق بود آثار خاص خودش دارد و اگر معاذ الله کاذب بود که تذر دیاره بلاغه اون یه حاکم خاص خودش دارد. بخش سوم مدعا علی یعنی منکر که نه اقرار کرد که بخش اول است و نه انکار کرد که بخش دوم است حرفی برای روشن کردن ندارد. حالا یا برای اینکه جزء افرادی است که زبان ندارد یا جزء افرادی است که زبان دارد ولی گفتن ندارد باید بنویسد، یا سخن از گفتن و نوشتن نیست، این فرهنگ و این زبان و این لغت را بلد نیست، از زبان دیگر است. اگر جواب روشنی ندارد یا برای که نقص خلقت دارد یا برای اینکه نه نقص ادبی دارد نمیتواند حرف بزند ولی میتواند بنویسد، یا سخن از این است که این لغت به زبان را ندارد، او مثلا عرب نیست یا او مثلا فارس نیست تا فارسی سخن بگوید یا عربی سخن بگوید، اینجا جای ترجمان است. مترجم تعبیر صحیحی شاید نباشد، ترجمان همان است که ما از مترجم یاد میکنیم. باید ترجمان یعنی ترجمه کننده در محکمه حاضر بشود. برخی ها فکر کردن که این ترجمه کردن، این ترجمان که در عرف او میگوین مترجم، این منزله شاهد است، هم باید دو نفر باشن هم باید عادل باشن. اما ترجمه سخن از شهادت نیست، این کاری به اصل واقعه ندارد که شهادت بده. این مسلبی را که این مدعا علی بخواهد به زبان بیاورد نمیداند، به زبان خودش حرف میزند و این ترجمه کننده زبان او را بلد است، این ترجمه میکند برایش محکمه. ترجمه از سنخ شهادت نیست، تمامی هم تعدد شرط است، هم عدالت شرط است، هم سارزاره. فقط باید امین باشد، ترجمان باید امین باشد. پس بنابراین در بخش سوم که نه اقرار است و نه انکار، مدعاله حرفی برای گفتن ندارد چون بلد نیست، ترجمان کافی است. یک ترجمه کننده عالم به ادبیات او، یک و امین در نقل مطالب، دو حرف او کافی است. دیگه لازم نیست که این عادل باشه متعدد باشه امثال زاله. اگر شلون چه از این سنخ هم گذشت تکذیب کرد، اون کل صحنه محکم برمیگردد. یعنی این مدعا علیه میشه مدعی که قبلا یا اقرار داشت یا انکار داشت یا حرفی برای گفتن نداشت، الان شده مدعی. مدعی محکمه هم میشه مدعا علیه، دعوا عوض میشود. او وقتی تکذیب میکند باید شاهد اقامه کند. در فصل اول ملاحظه فرمودید یک کمبودی داشت که الان با ترمیم بشه و اون حلف یمین مردوده است. در فصل اول جای این فصل خالی بود که الان باید اشاره میشد. در فصل اول مدعی یا بیانه قام میکرد به اون اقسامی که گذشت، یا بیانه نداشت یمین انشاء میکرد. یمین وظیفه مدعی نیست، یمین همون حلف مردوده است. یعنی اگر منکر بگوید من سوگند انشاء نمی کنم، اگر مدعی سوگند یاد کرد کافی است این احلاف حاکم را مدعا علیه تبدیل کند، بگد من حاضر نیستم قسم یاد کنم. مدعی اگر سوگند یاد کرد من میپذیرم. این یمین مردوده را اگر مدعی بپذیرد جز متمم ادله اوست. اینجا جای آن است که اگر چونچه مدعا علیه تکذیب کرد، اصل حلف به عهده مدعی است، یعنی مدعی اصل قضیه،
برای که این مدعی اصل قضیه میشه منکر و این منکر میشه مدعی، این دعوا عوض میشه. چون این دعوا عوض میشه مدعی میشه منکر و منکر میشه مدعی، این منکر که تکذیب میکند باید بیانه اقامه کند، اون مدعی که مورد تکذیب است باید سوگند یاد کند. محکمه به هر کدام از اینا باشد اگر حکم صادر شد دیگه تمام میشود، که وجود باید که پیغمبر فرمود من برابر بیانه و یمین حکم میکنم و واقعیت در صحنه قیامت است. انما اغزی بینکم بالایبان والبینات، و اگر کسی بینه کاذب آورد یا سونگرد کاذب ایشا کرد مادی را از محکمه من از دست خود من گرفت، فانه قطعه من النار، که معلوم می شود علم غیب سند قضایی قضا نیست. فرق میکنه، در بعضی از موارد حق الله هست، در بعضی موارد حق الناس هست. اونجایی که حق الله هست عهده اصلیش به عهده خود ولی احکام است که وجود مبارک پیغمبر است. در خود علم قاضی هم این فرق بود بین حق الله و حق الناس، چه این که در مسئله یمین و امثال ذالک هم گذشت که حضرت فرمود در مسئله مال و دین به شهادت یک شاهد و یمین ما اکتفا میکنیم، اما در مسئله حلال که حق الله هست، در مسئله طلاق که حق الله هست، نق و ناز، اینا ثابت نمیشه. تکذیب یه ادعای جدیدیست. یه وقت است که این میگوید که من نمیدونم، این کار رو من نکردم، این انکار است. انکار نفی حرف اوست، تکذیب اثبات حرف خودش است. باید او دروغ میگوید. انکار یعنی اون چرا که مدعی میگوید نیست، همین صرف انکار. اما تکذیب صرف نفی حرف مدعی نیست، اثبات حرف خودش است. این مدعی است که مدعی اصل دروغ میگوید، لذا این بخش چهارم با بخشای دوم سوم خیلی فرق جوهری دارد. این میشه مدعی و یه دعوای جدید طرح میشود که اینجا باید جداگانه مطلب کرد. ما یه اصل داریم که اصلا کاری به واقع ندارد، اصل عملی هیچ کاری به واقع ندارد، برای رفع حیرت و سرگردانی انگام عمل است. من نمیدونم این آب پاک است یا نه، بگو اصالت داره. نمیدونم این فرش پاک است یا نه، اصالت داره. این کار رو واقع ندارد، برای رفع سرگردانی و حیرت است. اصل عملی اصل است، اصل در قبال امار است، اماره کار با واقع دارد، میاد واقع اینه، حالا یا خطاست یا ثواب. اما اصل عملی کار با واقع ندارد، برای که مشکل حل بشه. کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس، نه اینکه واقعا این است، اما روایت خبر میدهد که این شیء طاهره. حالا یا صد یا کذب در روایت راه دارد، چون از واقع خبر میدهد. اما اصل عملی که ازش به اصول فقه ها یاد میکنه، این از جای خبر نمیدهد، وقتی خبر نمیداد نه صادق است نه کاذب. صدق و کذب وصف خبرند، اگر کسی از چیزی خبر بدهد این خبر یا صدق است یا کذب. اما اصل فقاهی اصالت و طهاره، اصالت و صحه، اصالت و کزا، اصالت و کزا، اینا هیچ کاری به واقع ندارن، برای رفع حیرت و سرگردانی این عملن. شعر مقدس فرمود یه چیزی رو که نمیدونی پاکی یا نجسه اثر طهارت بار کن تا معلوم بشه نجی پاکه. خبر نیستین، این دستور است که شما چیزی رو که نمیدونی پاکه یا نه بگو انشاءالله پاکه هم. لذا اصل نه صادق است نه کاذب، چون خبر نمیدهد، یه دستور است. خبر یا صادق است یا کاذب، در خیلی از موارد کار با اصل حل میشود، چون هیچ ارتباطی با اینه که اماره بر اصل مقدم است، بر همین جهزه. از میگه حالا که دسترسی به چیزی نداری بگو پاکه، خبر که رسید یعنی تو دسترسی داری، لذا اصلا تعارض نمی کنن. یه وقت است که دو تا خبر با هم متعارضن، نص بر ظاهر مقدم است یا ازهر بر ظاهر مقدم است، تو هر دو از واقع خبر میدن، اما اصل فقهی با اماره اصلا تعارض ندارن، یا قرعه با امارات تعارض ندارن. قرعه لکل امر مشکل، اما وقتی ما خبر داریم، حرف عادل داریم، گزارش داریم، دیگه مشکل نداریم. حتی اگر اصل داشته باشه من مشکل نداریم. اگر هیچ جا دلیل نباشد نوبت به قرعه میرسد. غرض این است که این اصل، اصل فقهی نه صادق است و نه کاذب، چون از جای خبر نمیدهد. این برای رفع حیرت عند العمل است، لذا گفتن این اصل عملی است. اما خبر از واقع گزارش میداد، این یا صادق است یا کاذب. بنابراین مسئله خبر که اماره است از مسئله اصول کاملا جداست. اون از واقع خبر میدهد، این از واقع خبر نمیدهد. همیشه اماره بر اصل مقدم است و امثال ذلک. حالا در مسئله منکر که بر میگردد تکذیب میکند، از واقع خبر میدهد، این یا صادق است یا کاذب. این میشه ادعا. پس یه وقت است که ادعای مدعی رو انکار میکند که مربوط به خودش است، این میشه منکر. یه وقت گذشته از نفی حرف مدعی، اثباتی از طرف خود دارد، میگوید این مدعی دروغ میگوید، این خودش میشه مدعی. با جداگان مطلب رو مطرح بکنم. امین باشد و دلیل نداریم. در مسائل مالی ممکنه مشکل داشته باشه، اما در ترجمه مسائلها تجربه کردیم، دیدیم این به طور دقیق حرف دیگران رو با ما منتقل میکنن. ما دلیلی نداریم برای که این باید عادل باشد یا متعدد باشد. همه اینها مشکوک منفی بالاصل است. اینا اقل و اکثر استقلالی هستند و براءت هم برای همین گذاشتن. رفع مالا یعلمون، ما نمیدونیم که ما وظیفه من اینه که این آقا عادل باشه یا نه. رفع مالا یعلمون، اونجا نمیدونیم متعدد باشه یا نه. رفع مالا یعلمون، اگر ما یه چیزی رو سابقه داشته باشه به استصحاب حاکم باشد بر این اصل فقهی مقدمه، اصل عدم. اما وقتی ما نمیدونیم که آیا این چیز شرط است یا نه، شک در شرط زائد یا شک در مانع زائد منفی بل اصله، ما از کجا دلیل بیاریم بی که ترجمه کننده الا بلابد باید عادل باشد یا الا بلابد باید متعدد باشد. در شهادت بله، مسئله شهادت اینطور دستور دادن، هم عادل هم متعدد. حالا کسی میخواد احتیاط بکند مطلب دیگر است. غرض اینه که در ترجمه کردن اینجور نیست. پس فصل دوم که مربوطی به مدعاله هست، او یا مقر است یا منکر است، یا زبوندار نیست نقص عضوی دارد، یا زبوندان نیست از فرهنگ دیگر است، نبتون، یا نه تکذیب میکند که ادعای جدیدی است. اگر ادعای جدید باشد که احکام خاص خودش دارد. و ترجمه کننده در بخش سوم کاری به شهادت امثال ذلک ندارد. مطلب دیگر این که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه فرمودند که اگر کسی ادعا بکند مستحب است که انسان به حرف مدعی گوش بدهد و عمل بکند. این سند فقهی ندارد. به یک امر ایشون استدلال فرمودن که اون استدلال تام نیست. در جلد 27 ابواب کیفیت الحکم، باب 24 وسائل جلد 27 صفحه 291 این مطلب رو فرمودن. برای حاکم باید روشن باشه، برای حاکم که بخواد حکم بکند باید مسلم باشد. اگر اون شخص اشکالی دارد ممکن است در این ترجمه نقدی دارد، دلیل اقامه کند یا نفی کند، اما از او سوال نمی کنند که این قبول داری یا قبول نداری. او اگر قبول نداشته باشد بله حق دارد اعتراض کند، ولی محکمه باید تشخیص بدهد که این ترجمان مشکل ادبی ندارد. عالم هست یک، امین هم هست دو. در صفحه 291 باب 24 به این صورت آمده است که یستحب للمدعی تصدیق المدعی ما احتمال صفر لا ما عدم احتماله. اگر کسی ادعایی کرد نسبت به دیگری، ایشون اگر یقین دارد دروغ میگوید که هیچ، اگر یقین به کذب ندارد مستحب است که به حرفش عمل بکند. این یه پایه فقهی ندارد. زید آمده به امر گفت من چیزی از تو طلب دارم، صرف این که این مدعی است، این شخص آمده بگفت که من از شما دارم، یا این اتومبیلی که داری بار من است، یا این موتوری که داری بار من است، این یقین به کذب ندارد، صرف این که کسی ادعا کرده است مستحب باشد و من حرف او رو گوش بده. چه دلیل؟ این عنوان باب مرحوم صاحب وسائل است که یستحب للمدعی تصدیق المدعی ما احتمال صدق لا ما عدم احتمالی. اگر یقین دارد دروغ میگوید که هیچ، اگر یقین به کذب ندارد مستحب است که به حرفش گوش بده. یعنی چی؟ حالا استدلال ایشون به همون قضیه است که قبلا برایتون رسید. اگر فعلی را معصوم سلام الله علیه در یک قضیه انجام داد، یک فعل در یک داستان، این سند فقهی نیست. ما نه از صدش خبر داریم، نه از دلش خبر داریم، نه از همراهان اون کار خبر داریم. برابر اون که نمیشه فتوا داد. حالا استدلال صاحب وسائل این است، میگه مرحوم کلینی نقل کرده است از حماد ابن عثمان که گفت ما در مسعایی که بین صفا و مرغه سعی میشد حضور داشتیم، دیدیم که وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه ازرا ابوالحسن موسی علیه السلام را مقبلا من المروه از مروه به طرف صفا می آمدن علا بغلتن، قاطر کوچکی یا قاطر خاص. فامر ابن حیاج را رجلی از همدان منقطعا الی گفت برو ان یتعلق به لجامهی و ید دل بغله. خواست شاد از طرف حکومت ها خواستن یه حج که حرمتی بکنن. چه میدونی؟ این آمده جلو افسار این بغله رو، این مرکب رو گرفت، گفت این مال منه. وجود بارک حضرت هم برای که دهنی رو ببنده تو اون مسعا جای برکت عبادت و اینها، اینم که مأمور اون کسی بود که بالاخره بوی سیاسی میامد، حضرت هم همون بسیار خوب مال شماست بره بگی. حضرت پیاده شد و این مرکب بهش داده بره. اون پتو یا هرچی هم که رو مرکب بود، این شخص گفت اون مال من. حضرت همون دیگه اون دیگه مال شما. این قضیتون پی واقع چه کار سیاسی بود؟ خواستن حج که حرمت بکنن، بجوی بارک حضرت با خبر بود برای که جلوی حج حرمت رو بگیرد، این کار کرد. اما این یه سند فقهی می شود که ما بگیم هر وقت هر کسی ادعا کرد شما احتمال دادید مستحب است که برش گوش بدی. قبلا برایتون رسید بین وقعه و کانه خیلی فرق است. یه وقت بگیم یه همچه حادثه اتفاق افتاده، یه وقت بگیم نه امام سلام الله علیه سیرش این بود. اونجا که امام سلام الله علیه سیرش بود، حکم فقهی دارد و دلیل فقهی دارد و حکم اصولی دارد و دلیل اصولی دارد و حجت است. اما قضیتون فی واقع در یه جای حضرت یه همچه کاری کرد، این دلیل است به اینکه مستحب بزنسان هر وقتی کسی ادعا کردم احتمال صدقش میداد به حرف و گوش بیاد. یعنی چی؟ ان یتعلق به لجامه و ید دل بغله فعطا و فتعلق به لجام و دل بغله فسنا ابوالحسن علیه السلام رجده. حضرت پاش از اون رکاب ندر آورد و نزل از اون بغله و به غلمانش فرمود خذو سرجها و فهو الیها، افسار و سرجش رو بگیری دیگه مال خود ماست، این مرکوب رو به شخص بدی. اون مدعی هم گفت که و سرجو ایزن لی، حضرت فرمود نه کذبته، این دنال بیانه و انه سرج محمد ابن علی است و ما خریدیم و یا مسیح است و به ما رسید.